أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عنایت داشتید که در جلسات امسالی بحثمون در کلیتش همون نگاه پدیدارشناسانه به کربلاست. تا حدی هم عرایزی شد. حرفمون هم اینه که کربلا بزرگتر از آن است که با برداشت‌های اولیه ما بتوانیم تا آخر در اون حیات متعالی خودمون بهره‌مند بشیم از کربلا. هنر ما اینه که نگفته هایی که در کربلا حاضر است رو مد نظر قرار بدیم و این کار بزرگان است. خود پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله می فرمان انا معاشر الانبیا نکلم الناس علی قدر عقولهم. ما پیامبرا به اندازه عقل مردممون صحبت میکنیم، ولی آیا نمیشه با دقت حرکات و سکنات اولیاء الهی و انبیاء الهی را مد نظر قرار داد، ببینیم چه نگفته هایی دارن که زمانشون اجازه گفتن بهشون نمیداد ولی اشاراتشون حکایت های دیگه ای داره؟ این حساسیت بنده است که رفقا با این دید اگه نگاه کنیم و بریم جلو، لطائف و ظرائفی رو به لطف الهی در کربلا مد نظر خواهیم داشت که به یه تعبیر میتونم بگم عرشی بودن خود را حس میکنیم. کربلا مسلم یک حقیقت عرشی است، ولی اینکه ما با وجه عرشی بتونیم با اون حقیقت عرشی مرتبط بشیم، این یه نوع روی کرده. بند یادداشت هایی رو خدمت رفقا دارم و سعیم اینه که در دل این یادداشت ها یه کمی حرفامون رو با هم بزنیم. در شماره 1 عنوانش هست اصحاب کربلا و آینده هویت بخش. خیلی هم نکته مهمیه. واقعا اصحاب کربلا رو چه انگیزه ای این طور کنار حضرت ابو عبدالله ایستادن؟ چی پیدا کردن؟ من میخوام بگم هویتی که یک هویت اصیل بود رو با حضور کنار حضرت ابو عبدالله یافتند. حالا بحث دومی پیش میاد. ما در نسبت با کربلا و اون صحنه آرایی هایی که امام و اصحاب کردن چه نسبتی باید برقرار کنیم در این تاریخ؟ متن رو میخونیم. حضور در آینده ای که با شهادت برای اصحاب ابا عبدالله پیش می آمد آینده هویت بخش بود. ببینید یه آینده ای را حس می کردن کنار حضرت ابا عبدالله، خیلی مهمه. دشمن فکر می کرد حضرت ابا عبدالله را تمامش کرد، اونا که نمی فهمیدن. حضرت ابا عبدالله هم که خودشون می دونن دارن چه کار می کنن. این که این یاران با این هوشیاری متوجه میشن کنار ابا عبدالله قرار گرفتن در اون صحنه تاریخی هویت بخش است، اینا ما باید دقت کنیم، زیرا با حقیقتی که حضرت ابا عبدالله علیه السلام نماد آن بودن نسبت برقرار کرده بودند. این کار عجیبیه، فهمیدن امام یعنی چی. حالا بعدن برسیم با هم صحبت کنیم. درست چیزی که بسیاری کوفیا همینا نفهمیدن، بسیاری کوفیا خودشون نامه نوشتن برای حضرت و بسیارشون هم دروغ ننوشتن. حالا بعضی کوفیا اموی بودن، اونا رو من کار ندارم، اما نفهمیدن که با این نحوه حضور کنار امام هرچه بشود یه معنایی از زندگی، و هر کس میتواند امروز مثلا با نظر به عالمی که کیفیتها بر کمیتها غلبه دارد متوجه اصحاب کربلا بشود. میخواید که ببینید که کربلایی هستید یا نیستید، با یک کلمه هر صحنه‌ای که کیفیت‌ها غلبه دارد بر کمیت‌ها، همون که قدیمی ها میگفتیم آقا کار برکت داشته باشه، هر صحنه‌ای باید به چیزی ماورای کمیتش مد نظر ما باشه، و این همان عبور از نگاه مادیگرای جهان مدرن به عالم آدم است که انقلاب اسلامی متذکر آن است، و شهدای انقلاب اسلامی با نظر به حضرت روح الله رضوان الله تعالی علیه به خوبی متوجه آن شدند، و غفلت از آن غفلت از آینده نورانی و روحانی انقلاب اسلامی است. ما همه تلاشمون اینه که کربلا رو ببینیم، ببینیم کجا رفت. ما در نسبت با کربلا در این انقلاب حاضر شدیم، مواظب باشیم که غفلت نکنیم از این حضوری که حالا بیشتر عرایزم ممکنه کمکمون بکنه، غفلت از حضوری که حضور در آینده تاریخی این انقلاب است. همانطور که کوفیان متوجه حضور تاریخی حضرت ابا عبدالله نشدند و زندگی خود را با انواع خاری ها و پوچی ها همراه کردند. دیگه حتما بهتر از من بلدید که این سوال برادون بعد از جریان شهادت حضرت ابا عبدالله همه مسئله دار شدن، فقط که عمر سعد و بگو اموی ها مسئله دار نشدن، با همه ریختن به هم دیگه، در حدی که کدوم عاقلی. شما یه خود فکر کن یکی مثل آقای سلیمان سرد برداره 4000 تا رو برداره آبرت میخواد با شام به جنگ، چرا تو اینجور شدی؟ تو که آدم بدی نبودی، حالا چطور شد که بالاخره به دلیل اینکه ادعی بر همین حبیب ابن مظاهر یا مظاهر اینا خودش نرسوندن بالاخره به امام. 4000 این 4000 نفر اگه چند روز زودتر اومده بودن کنار امام که معلوم بود که یه صحنه دیگری پیش میمد. هنر امام این است که در هر صحنه اون حقیقت رو ظاهر میکنن، اما از نظر ظاهر قضیه رو این خودتون فکر میکنین. هر وقت ما، این خوب نکته‌ایه، هر وقت ما در حقیقت تاریخی خودمون حاضر نباشیم، بعدن هر جا حاضر باشیم با بحرانیم، حتی اگر که در رکوع و سجده باشیم دیگه. خب این خیلی عجیبه که این توابینا دیگه دارم میگم، آخه خود رو این توابینا هم فکر کنید چطور میشه که اینا یهو آخه مگه میشه با 4000 تا بری با سپاه شام و اون قدرت شام به جنگ؟ خب معلومه که حواست پرت شده بنده خدا. بحثم هم اینا نیستا، بحثم اینه که ما مثل اصحاب ابا عبدالله بفهمیم که کنار ابا عبدالله که هویت بخشی و معنا بخشی به انسان میده، ما در اون راستا کجا بایستیم که از این معنا بخشی که نیاز شدید امروز ماست محروم نشیم. در نکته دوم که به لطف الهی این بیشتر انشاءالله روشن میشه، عنوانش هست غفلت از کربلا و خطر بیخانمانی. این چیز عجیبیست که انسان نفهمه که کربلا آینه ایست که انسان اگر درش قرار بگیرد هر جا که باشد در مأواست. مأواییست کربلا. دیدید که خب اونهایی که کنار ابا عبدالله قرار گرفتن که در عالی ترین مأوای حضور بودن، اونهایی هم که عهدشون را با حضرت ابا عبدالله در طول تاریخ حسینیان حاضر جامع نگه داشتند در مأوا بودند. ما در کجا ایستادیم؟ ما نسبتمون با کربلا در این تاریخ باید کجا باشد تا انشاءالله عرایزی خواهم داشت تا زندگی را تجربه کنیم؟ زندگی گم شده است. متن را بخونیم. اگر به وضعی که اصحاب ابا عبدالله در آن موقعیت داشتند، در اون موقعیت چه وضعی داشتن، بشینیم فکر کنیم چه چیز عجیبی بود که اینا در اون موقعیت درش قرار گرفتن. اگر به وضعی که اصحاب ابا عبدالله علیه السلام در آن موقعیت داشتن تذکر پیدا کنیم، خود به خود در همین امروز و در این تاریخ از آن جایی که هستیم به آینده‌ای فکر می‌کنیم که ادامه حرکت توحیدی انقلاب اسلامی است. وگرنه وقتی متوجه آن آینده نباشیم خود را در وطن و خانه خود نمییابیم و این همان بی خانمانی است که برای انسان این دوران به وجود آمده است. خب شاید تعجب کنید بگید آخه این حرفا چه ربطی به کربلا داره؟ اتفاقا همین ها ربطی به کربلا داره. ببین شما اول مشخص کنین مسئله بشر امروز چیه. مسئله بشر امروز یه چیز بیشتر نیست، بی خانمانی، به تعبیر استادا بی عالمی. در به درم هر کاری میکنن که در آن عالم قرار بگیرن. خب حالا وقتی ما مسئله مون رو شناختیم، عرض کردم بنده خدا میگفت که طوری نیست، گفت من شبی هزار بار سوره قل هو الله احد میخونم. خب کاری میکنی، اما بگو میخونی که کجا باشی؟ یه وقت میخونی که بری بهش، میری بهش، اما حالا کجایی؟ به عشق بهش حالا احساس تنهایی کردن فرق میکنه که با همین سوره قل هو الله احد در آغوش خدا خودت حس کنی، اون وقت نماد میخوای. اگه نمادت امیرالمومنین و فرزندان امیرالمومنین نباشد میشه سفیان سوری. به امام صادق اومدش کار گرفت که چرا شما یخت خوبید، ما خیلی خوبیم. این را با هم میخوایم بریم جلو. اگر به وضعی که اصحاب ابا عبدالله در آن موقعیت داشتن تذکر پیدا کنیم، خود به خود در همین امروز و در این تاریخ از آن جایی که هستیم به آینده ای فکر میکنیم که ادامه ی حرکت توحیدی انقلاب اسلامی است. هیچ راهی دیگه هم نیست. ما در یه جاده ای قرار گرفتیم که آینده ماست و حضور توحیدی ماست و مأوای ماست. وگرنه وقتی متوجه آن آینده نباشیم خود را در وطن و خانه خود نمییابیم و این همان بی خانمانی است که برای انسان غربی پیش آمده. نظر به کربلا و نظر به وضعی که اصحاب ابا عبدالله در آن موقعیت داشتند، خود به خود ما را در معرض امیدی قرار می‌دهد که اهل بصیرت بدان دست یافتند. حالا با هم میخواییم آروم آروم سوال. اهل بصیرت شما به کی میگید؟ خب اونی که فکر میکنه دیگه حضرت ابا عبدالله را شهید کنه دیگه تمام میشه، که این معلومه در اوج بی‌بصیرتی است. ولی چرا اصحاب کربلا؟ اینه که اینقدر امیدوارند به کاری که دارن میکنن، نه که ما مثل روز میبینیم در صحنه. حالا این نباید یه سری برای ما بکشاید؟ نگاه پدیدار شناسانه اینجاست که نگم خب اینا میخواستن برن بهش، برای بهش رفتن این همه امیدواری خاص یه چیزی دیگه هم باید در میان باشه. این امیدواری خاص رو ما میخوایم در کربلا ببینیم از کجا به وجود اومده است. همه تأکید من این است که متوجه آینده‌ای بودند که پیش آمده است، متوجه آینده‌ای بودند که پیش آمده است. حالا با هم بریم جلو. با این تفاوت که حالا پس تا اینجا درست شد، شاید تأکید من تکراری باشه، برای همین هم بنده مکرر عرض کردم نسبت به این مسئله که زهیر و بریر صرف بهش رفتن که حضرت اذن دادن که اینا شب عاشورا برن و می رفتن نمازش نمیخوندن. تکرار بحثات داشته باشید. آیا جز این است که اینا میخوان یه حس حضور در کنار ابا عبدالله در آینده تاریخ ما داشته باشن؟ اینا که ما الان خودمون تجربه میکنیم، انقلاب ما جز حضور ابا عبدالله منجر شد که این انقلاب اینجوری پیش بیاد، دفاع مقدس ما جز این بود که حضور ابا عبدالله منجر شد که حضرت ابا عبدالله که در تاریخ حاضر شدن، زرنگی رفقایی که کنار حضرت بودن، این بود که خواستن در این نحوه حضور حاضر بشن. پس به چی فکر کردن؟ به آینده، اما نه آینده ای که بانک ها میگن برای اینکه آینده دون خوب باشد بیان پولا را بذارن تو بانک برای آینده. این دروغ ترین آینده هاست. آینده یعنی یک حضور قدسی به گزیل اراده الهی. با این تفاوت، حالا این نکته خیلی مهمه. خب پس اونا متوجه یه آینده شدن اما شهید شدن. حالا ما کجاییم؟ ما در اون آینده ایم، اما گویا ظرفیت تاریخ ما طوریست که شهید میشیم، اما نه اون طور که عبیدالله ادامه پیدا کنه در یزید. شهید شدیم اما صدام هست شد. ببینید دوباره دقت کنید، مثال ساده بزنم، ما در صدر اسلام با امیرالمومنین ادامه پیدا نکرد، با اون سه تا خلیفه حاکم شد. بعدم که امیرالمومنین خلیفه چهارم شدن که امیرالمومنین منصوب الهی که نبودن. ما اونجا میبینیم که ظرفیت تاریخ اونقدر نیست که با پیامبر ادامه پیدا کند، نه به حجاب رفت، درست است از بین رفت. ولی شما در انقلاب میبینین این درست عکسش، با رحلت امام خود امام ادامه پیدا کرد. اینا بهش میگن ظرفیت تاریخی. تو کربلا هم همینطور، ما شهید دادیم، کربلا هم شهید داد، اما در شهادت ماش اونهایی که جباران ما بودن، جلادان ما بودن، رفتن. خب این نشون میده یه ظرفیت بیشتری در صحنه است. خب معنی آخر الزمان هم همینه. با این تفاوت که شرایط امیدواری در این زمانه بسی بیشتر است، زیرا دشمنان اسلام در ظاهر هم نتوانستند بر نظام اسلامی پیروز گردند، و این حکایت از آن دارد که این تاریخ جهت حضور جبهه توحید ظرفیت بیشتری دارد، و با نظر به آینده انقلاب اسلامی و با رعایت تقوایی که باید پیش کرد، آینده ای که مربوط به ما می باشد آرام آرام خود را آشکار می کند. خیلی مسئله ساده ولی مهمه. دائم باید خودتون در این نسبت با کربلا باشید، بعد در نسبت با انقلاب اسلامی باشید که من کجای آینده هستم. زهیر و مسلم فهمیدن کنار ابا عبدالله پهلوی حاج قاسم هستن، پهلوی شهدای عزیزمون هستن، و حاضر شدن در این تاریخ. ما در نسبت با کربلا و انقلاب اسلامی باید این سؤال رو داشته باشیم. نکته سومی که میخوام خدمت رفقا بگم، یه خورده باید عنایت بیشتری بفرمایید، امیدوارم که کمک بحث قبلیمون بکنید این بحث. عنوانش هست مراحل مختلف ظهور شور ایمانی. میدونیم که شور ایمانی یه چیز عجیبیست. اونایی که همسن ما بودند یا اونایی که تا حدی انقلاب رو اون سال آخر انقلاب و اون سال اول انقلاب رو حس کردن، اینا میفهمن شور ایمانی یه چیز عجیب و غریبی بود. مکرر عرض کردم، اصلا دعا کمیلش یه دعا کمیل دیگه بود. بکشید خودتونه، شما نمیتونید اون دعا کمیل رو بخونید، اما میتونید منتظر باشید، جا نخورید. اگه بازیایتون باشه بعد برای دفاع مقدس اینا میدیدید شور ایمانی اینا رو که تجربه کردید، هم باز دعا کمیل و دعا ابو حمزه ها و بگو کربلای جبهه ها یادش بخه، اینا رو میگن شور ایمانی. حالا کو نیست، نیست که رفت یا نیست که باید باز در انتظار ماند، باز می آید. دو تیپ پیدا شدن. وقتی شور ایمانی بیاد بعد میرد، حالا که میرد یه دیگه میگن رفت که رفت دیگه تموم شد، در لواسان کاخامون هم میسازیم و حقوقای کلان هم میگیریم و دیگه رانت هم میخوریم. اما یه عده‌ای اون شور ایمانی را حالا هم نگهبانی میکنند و نظر بهش دارن. اینا را میگن انسانهای بصیر و اصیل اهل ایمان. مدت‌ها بود من این موضوع را میخواستم با رفقا در میون بگذارم، آخرش باید با نور ابا عبدالله این کار حل بشه. میخونم آروم. مراحل مختلف تاریخ موقعیت ها و بسترهاییست جهت امتحان دینداری مردم. مراحل مختلف تاریخ توحیدی و مشخص شدن شدت و ضعف دینداری آنها. یک روز با ظهور اسلام شور مسلمانی اوج می گیرد و نه تنها افرادی مانند علی علیه السلام و جناب سلمان و مقداد و ابوذر با تمام وجود در آن شور حاضر می شوند، حتی طلحه و زبیر به آن شور می پیوندند. جدی ظاهرا طلحه است دیگه، شکمش پاره میشه با دست، یه دستش شکمش گرفته با یه دستش داره می جنگه. خب از تو که خیلی خوبی. اینا میگن تاریخی که شور ایمانی آمد. حالا دقت کنید، در آن شرایط بود که پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله از همان مکه و مدینه پرچم ها میبستند و به دست مسلمانان میدادند و آنها تا اقصا نقاط جزیره العرب تا مرزهای شام میرفتند و در همان شرایط بود که در مسجد صوت تلاوت قرآن بلند بود و جامعه به سرعت در حال عبور از جاهلیت. همه گفتند دیگه خوب شد. در مرحله دیگر با رحلت رسول خدا خمودگی بر جامعه حاکم شد تا بستری باشد برای ظهور دینداری اصیل که به آینده می نگرد، که باز محل ظهور دینداری است در جلوه دیگر. خب دو تا تیپ شدن بعد رسول الله. یه دیگه گفتن تمام شد دیگه، هم مسلمان ها دیگه همینه دیگه، به اصطلاح یه جوری جیره خار حاکمیت شدن، پول بیت المال می گرفتن و دیگه ثروت و مکنت و اینا. اما یه عده دیگه فهمیدن نه، آینده ای در پیش است. درسته الان اون شور نیست، امیرالمومنین هم خانه نشینن، ولی اون شور ایمانی را حالا در خاطره دارن برای حضوری دیگر، آینده ای در پیش است. خب ادامه میدیم اینا را بهشون میگم چی. دینداری اصیل، دینداران اصیل با قتل عثمان و حاکمیت حضرت علی علیه السلام باز شور ایمانی با همه موانعی که معاویه شکل داده بود به ظهور آمد. امیرالمومنین که اومدن سر کار، قوقایی شد بعد از عثمان، همه حتی امویه هم بیعت کردن با حضرت، همه دیگه خب بچه مذهبی هم که دیگه تا عشقی میکرد، مالک اشدر اینا هم که دیگه میدونیم محمد ابن ابابکر اینا، حالی اومد خلاصه بین بچه ها، چه عشقی چه شوری دیگه، چون منتظر بودن پیش اومد. حتی میدونی حتی خوارج اینا، خوارج کنار امیرالمومنین بودن، حتی بعضی خوارج کنار مالک اشدر عثمانو کشتن، همه در یه شور ایمانی قرار گرفتن. ولی با شهادت حضرت و میدانداری معاویه خمودگی بر جامعه دینی حاکم شد تا باز بستری باشد برای ظهور دیندارانی، دینداری اصیل، و این که مسلمانان واقعی چگونه در آن شرایط باز به چشم‌اندازی نظر می‌کنند که محل ظهور دینداری و شور ایمان است در جلوه دیگر. خب یه دی دیدم بچه ها موندن، یه دی ناب موندن، معاویه هم که دیدیم که اومد و میدانداری که قوقا کرد دیگه اومد کوفه اونجوری با کفشاش رفت بالا منبر، هر کاری که خواست کرد، ولی یه عده خودشون رو نباختن، دیدن این راه همون شور ایمانی که باز با ولایت امیرالمومنین حاکمیت ایشون به وجود اومد حتما دوباره ادامه پیدا میکنه. اینا رو گفتیم دینداری اصیل با شهادت حضرت ابوعبدالله، اینا رو من حالت که سریع میگذرم، خیلی بحث میتونیم بکنیم، با شهادت حضرت ابوعبدالله و با نحوه برخوردی که سپاه عمر سعد با آن حضرت و سایر شهدا کرد، ظاهر قضیه آن بود که دیگر آن شور ایمانی که در باطن اسلام نهفته است تمام خواهد شد. این که من به کمک کربلا میخوام این حرفا بزنم، چون کربلا دیگه این آینه عجیبی است، مکرر اینا خودتون از بنده و بقیه شنیدین، خیلی تلاش کردن که بی آیندگی را با تمام وجود به کربلا تحمیل کنن، که منین شدیدن، حتی حالا بحث علی اکبر هم که شنیده اید، اینا میدونید تصورش این بود که ادامه ولایت حضرت ابوعبدالله علی اکبره، بعد این که شنیدن خیلی شادی میکردند و بشکم میزدند و خوشحال شده بودند، خب اینا بقیه شهید دارن که شهید کرده بودند، چرا این کار رو نمیکردند؟ حالا هر کرد میگن طوری هم نیست این مدعاها، اما نه، اینا فکر کردن دیگه تموم شد، نعوذ بالله از شر ادامه ولایت راحت شدیم. این که بعد گفتم اونجا وقتی که حضرت امام سجاد گفتن من علی ابن حسینم، خود یزیدم جا خورد، چون که علی ابن حسین که در کربلا کشته شد. برگردین به این عرض من که پس دو تا نگاه هست، یکی که متوجه است دیگه کربلا تمام شد و من بی آینده مطلقش کردم، دیگه تکرار بحثات در حدی که اونقدر رو این جسد رفتیم که دیگه اصلا معلوم نباشد کی به کیه، که دیگه تمام بشه دیگه، خیلی عذر میخوام تکرار میکنم، ولی شما درست در همین جا آینده را میبینید. ببینید در اوج بی آیندگی که دشمن میخواد به کربلا تحمیل کند، شما بودن آینده داری کربلا براتون باید خیلی حرف داشته باشه، بیش از این من حرف نمیزنم، اما حرفی دارد کربلا برای شما. با شهادت حضرت ابوعبدالله و با نحوه برخوردی که سپاه عمر سعد با آن حضرت و سایر شهدا کرد، ظاهر قضیه آن بود که دیگر آن شور ایمانی در باطن اسلام نهفته است اون تمام خواهد شد و تنها پوسته ای از اسلام باقی میماند با کفری پنهان. تا اینجا حاضر بودن، نه نماز دو بخون برو، اما چی دیگه؟ نه دینداری و شور و معنویت نه، ولی مسلمانان راستین باز به چشم‌اندازی نظر کردن که محل ظهور دینداری و شور ایمان خواهد بود. من حرفم هنوز همینه که همون جام دیدین که خب یه دی خودشون رو نباختن، یعنی خود اسرا دیدیم که خیلی عجیبه، زنان حضرت زینب هم عرض کردم به رفقا، اصلا گویا از عصر عاشورا حضرت زینب که حالا بناس این حرکت را مدیریت کنند یه ابرمردی برای خودشون شدن. چرا؟ برای اینکه حالا میفهمند این تاریخ که شروع شده است را باید درش فعالانه حاضر بود. تا دیشب یک انسان متعالی است با عشق ابا عبدالله دارد معانست دارد زندگی میکنه، که بلد این دیگه وقتی خبر شهادت حضرت را در کلمات حضرت شنیدن حتی مدهوش شدن دا اینا رو. اما چرا تو بلدن، اما میخوام رو این دوباره تاکید کنم، چرا حضرت زینب از عصر عاشورا یه طور دیگه است؟ چون متوجه است که این حرکت شدیداً آینده دارد و من باید در آن آینده حاضر باشم. او وقت شما تو انقلاب خودتون این امیدواری امثال حاج قاسم را از این جنس بدونید، وگرنه نمیتونیم درست تحلیل کنیم صحنه را. و در نتیجه نظرها، یعنی اونهایی که ولی مسلمانان راستین باز به چشمندازی نظر کردند که محل ظهور دینداری و شور ایمان خواهد بود، و در نتیجه نظرها با وسعتی چشمگیر به سوی امام سجاد و امام باقر و امام صادق افتاد به عنوان محلی دیگر برای ظهور دینداری در جلوه دیگر، که اینو خودتون عجیب باید دونید. کربلا ادامش اصلا یه تاریخی دیگه شد. قبلا تقابل بین اموی و بگو علوی بود، دیگه که این نیست. اصلا هویت فرهنگی ائمه یه جور دیگه داره تاریخ رو فتح میکنه، که حالا بحثش مفصله. گفتم این خود حاکمان بنی العباس هم مستر شدن از دست ائمه. دیگه حالا چیکار کنم؟ دیگه ائمه یه جور تا این خیلی مهم است، ما نمیتونیم حالا بحث کنیم. نوشتم زیر یکی از این کلیپ ها، وجدان تاریخی به بشریت برگشت بعد از شهادت. میدونیم که شما یه دو تا وجدان دارید، یه وجدان تکوینی دارید، فطرت بهتون میگن، که نسبت دونا با خدا شک میدین. به قول حضرت صادق میفرماد فطرت یا وجدان تکوینی فطره هم علی توحید، شما با جانتون توحید خدا رو حس میکنین، ولی فطرت تاریخی یعنی خدا رو در نمادها و مظاهرش میبینید، یعنی خدا در اولیاء الهی نماد داره، اسماء الهی را ظهور میده. برای همین هم اونجا که قرآن فرمود ولله الاسماء الحسنا فدعوه بها، حضرت صادق فرمودن نحن ولله الاسماء الحسنا. خب شما به سوی خدا که میخواید برید مظاهر میخواید، نمیگن وجدان تاریخی. وقت شهادت حضرت ابا عبدالله وجدان تاریخی را به مردم داد، نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که اینها در هویت قدسی خودشون دیگه مستقر شدن. الان شما هر کی میخوای با، یعنی شما الان به بی حجاب و با حجاب و بد حجاب توجه کنی، شهادت به عشق شهدا حس میکنن همه این چیزا را. دیدن این کلیپ های اخیر را، این یه قصه ایست، ما خیلی سخته اینا بحث کنیم. اگه خواستین این را درست متوجه باشید، ببینید بعد از کربلا چطور شد. بعد از کربلا طوری شد که دیگه بلدین 4000 بلکه بیشتر از علمای اهل سنت بلند شدن و مدن شاگردی امام صادق و امام باقر را میکنن. چی پیش آمد که این اولیاء الهی قصه حقیقت انسانی علمای اهل سنت هم در پیش اینا خودشون یافتند و اومدن؟ بر همین هم ما امروز معتقدیم همه جهان اسلام شیعه است، غیر وهابیا همه جهان اسلام شیعه است. وقت دارم میگم بله، بحثای فقهی شاز که علمای میگن، علمای شیعه میگن شازه، اونا مثلا شاز نمیدونن، تعمیمش میدن. اگه نه روح امام صادق است و امام باقر. این خیلی نکته خوبیه. خب حالا شور ایمانی اومد، دیدین که اینقدر میدان گشوده شد که 4000 خیلی شور ایمانی باید عجیب و غریب باشه که 4000 تا را در یه مکتب جمع کنیم. اینا تصورش هم به نظرم ما نمیتونیم بکنیم. حالا اینا داشته باشید، باز بن العباس و زندانی های طولانی حضرت کاظم و به میدان آمدن نوعی خمودگی در جامعه و با ظهور بصدری برای ظهور دینداری اصیل و نظر به چشم‌اندازی که محل ظهور شور ایمانی دوباره است. با چی؟ با حضور حضرت رضا علیه السلام و اینکه مأمون برای حفظ موقعیت خود مجبور است امام را تا حد زیادی آزاد بگذاره. اوقایی شد، حتما شنیده، برای نماز فطر اون سال که اعلام کردن که حضرت رضا نماز فطر را میخونه، نماز عید فطر، اوقایی شد در توس، در حدی که خود این به اصطلاح جنرالای مأمون اینها خب همه باید پا برهنه میرفتن، چکمه هاشون رو با خنجراشون پاره کردن، از اسبا پیاده شدن دور امام زاد، دور امام، دنبال امام رضا رفتن، خبر به مأمون دادن اگه میخوای دین حکومت حفظ بشه امام رضا رو برگن، نگذاشتن امام رضا نماز بخون. وقتی فکر کنین که چی شد، خب حالا چی شد؟ دوباره تا چشم‌اندازی یه دیگه ممکنه بگن تمام شد، امام رضا شکست خود رفت خونه شون. نه، تو خیلی معجزه عجیبی است، سری در این حادثه ها هست، ما که نمیتونیم حرف بزنیم. باز تنگناهایی که برای امام هادی و امام عسکری علیهم السلام ایجاد کردند و تبعید آن بزرگواران به سامرا و از آن طرف که بلدین که سامرا محلی بود از که شدیداً ضد ولایت بودن، یعنی خیلی همه حالا میدونین که شما برین تو خودی شرق سرتون به خطره، و از آن طرف ظهور عنصر وکالت و فعال شدن نواب تا بستری باشد برای پایداری دینداری اصیل و نظر به چشم‌اندازی که در پیش است و شکل گیری حوزه نجف به عنوان مرکزی جهت هویت بخشی به جریان تشیع در زمان غیبت. ببینید، همواره جلو رفتی اما هموارم چطور شده؟ شهید شدیم، شکستیم، اما شکستیم تا نحوه ادامه‌مون نحوه دیگری بشه، یا شکستیم و تموم شدیم. اینجاست که عرض میکنم اگر متوجه باشین تاریخ توحیدی شکست وردار نیست، ولی بگو قبض و بست بین شور ایمانی و قبض ایمان، شور ایمانی و قبض ایمان. حالا میخوایم حرف بزنیم انشاءالله. با نظر به چشم‌اندازی که در پیش بود تا تحقق دولت صفوی، یه مرتبه یهو اصلا همه چی عوض شد. عثمانی‌ها در حدی حاکم بودن که ضد شیعه بودن، حالا باز یعنی قبلیاشون بنی العباس ضد شیعه نبودن، میدان نمیدادن به شیعه، عثمانی ها که اومدن ضد شیعه بودن. بعد یه مرتبه تو دل جریان عثمانی بودن صفویه یه حکومت شیعه به وجود، حکومت شیعه یه پرونده درخشانیست که به وجود اومد به عنوان اولین حکومت شیعی با چشم‌اندازی که بالاخره به انقلاب اسلامی ختم شد، که اینجا تو عرایضی تو بحث جزوه ریشه های انقلاب داشتیم. و بله، با چشم‌اندازی که بالاخره به انقلاب اسلامی ختم شد و آغازی گشت تا در جهان جدید همچنان شور ایمانی در صحنه باشد با همه حجاب‌ها و موانعی که از یک طرف قبضدگی و از طرف دیگر تحجر آن شور ایمانی را به حاشیه می‌برند. همه حالا همینطوره. اینجاست که باید حالا میخوایم یه خوده با از کربلا چیز گیر بیاریم. و باز نظر به چشم‌اندازی که مد نظر است، این خمودگی ها دقت کنین، همه حالا در همین موقعیتی دا، این خمودگی ها بستری خواهد شد برای ظهور دینداری اصیل در این شراکت، و این تنها برای کسانی میسر است که نسبت به خمودگی های دوران های گذشته بصیرت پیدا کرده باشند و علت آن خمودگی ها را بشناسند و از آن طرف از آنها عبرت بگیرند، چه آن خمودگی که بعد از رهدت رسول خدا پیش آمد، زیرا مردمان جایگاه نبوت را درست درک نکرده بودند و چه آن خمودگی که در زمان حضرت علی علیه السلام و سایر امامان پیش می آمد به جهت غفلت مردم از مقام امامت. و این وجه مهمه، عدم توجه به آینده ای که در حرکت توحیدی اسلام مد نظر مسلمانان باید قرار می گرفت. از کربلا که به ظاهر خواستن بی آینده ترین حرکت بشه و آینده دار ترین حرکت شد، قصه درس ما امروز اینه که هر حرکت توحیدی آینده دارد، از آینده داریش دشمن میترسد. از خودتون بپرسین تو این تاریخ خیلی جا انقلاب شد، چرا اینا از روزی که انقلاب شد به قول کارشناسا اینا دشمنی با انقلاب اسلامی دارن؟ چون انقلاب اسلامی یعنی توحید، یعنی آینده داری. وقتی انقلاب اسلامی با آینده داری خودش بیاد در تاریخ، یعنی تمام جریانهای سکولار احساس بی آیندگی میکنه، یا بگو احساس بی آیندگیشون آزارشون میده، اونا هم احساس بی آیندگی میکنه. ولی در مقایسه با حرکت توحیدی انقلاب اسلامی که قرار میگیرن، آزار دهنده است. این بحث اساسی است، انشاءالله خودتون فکر میکنیم. با غفلت از آن آینده، کوفیان را مثال میزنیم، مردم گرفتار روزمرگی میشدند و لذا هر پیشنهادی را و هر حاکمی را میپذیرفتند، زیرا متوجه راهی نبودند که تنها با همتهای بلند و تقوای لازم مقابل آنها گشوده میشود. و اگر در این موارد تلاش نشود، امروز دیدین مثلا تو انتخابات بعضی موقع دیدین دیگه، این که از من بیشتر بلدین، که اونهایی که متوجه نشدن این انقلاب آینده داره، با کت خدا مسئلش حل نمیشه، امیدشون به کت خدا شد، شکست خوردن. ولی اون جریان اصلی که همون وقتم میدونستن کجا واستن، دیدین که در نشاط خودشون بودن و به حمدالله به تعبیر رهبری دولت مردان قابل اعتمادن، تعبیر رهبری که بگن، و امیدوار باشید که این مسائل رو حل میکنه. و اگر در این موارد تلاش نشود، مردم سرمایه های گرانقدری را از دست میدهن، ولی اسلام با آینده توحیدی خود همچنان جلو میرود و به انسانهای توحیدی جان میبخشد. من این آخرین فرازم برای جمع‌بندی میخونم و دیگه خودمون الحمدلله با دائم توجه به کربلا با نگاه پدیدار شناسانه، من تصورم اینه که ظرافی سراغ تو میاد که اشکادون عرشی میشه. الحمدلله همه اهل اشکی، ولی گاهی اشک ما ملکوتی است، گاهی اشک ما عرشی است. یا بگو به یدهی ملکوت و کل شه، ملک هر حقیقتی که در این عالم پایین هست، ملکوتش در عالم بالا هست، به یده الهی هم هست، کسرت هست. کسرت یعنی چه؟ یعنی نورانیت اشیا رو باش روبرو میشی. ملکوت محل ملک محل نورانیت اشیا است و به یده کیه؟ ببینید آیه رو بخونیم، سبحان الذی بیدهی ملکوت و کل شیء. هر شیء یه وجه ملکوتی دارد که دست کیه؟ به ید الله هست. خب شما به لطف الهی با صحنه رو میبینی، مثلا صحنه دفاع مقدس رو میبینی، خرمشهر رو خدا آزاد کرد، ملکوت پیروزی خرمشهر میشه به ید الهی. اما به اسم چی؟ به اسم قهار که تو سر صدامی زد. ولی یه وقتی که به جای اینکه در حد پیروزی اسلام در خرمشهر در صحنه باشی، در حد حضور جامع حضرت الله در همه عالم حاضری، این خیلی فرق میکنه. مثال حالا میزنم دوباره بلد این دیگه، مثلا نور سبز، نور سبز نور دیگه، یه جاره روشن میکنه، اما نور قرمز نیست. اما نور بیرنگ همه نور هاست اما به هیچ هویت جزئی هم نیست. ملکوت کل شیء نیست، عرشیه. مقام عرش مقام جامعیت است. هر جاش همه جاست، هر جاش همه جاست. بصیرت حقیقی که به لطف الهی والله در کربلا سراغتون میاد اینه که او وقت اگه ظرائف کربلا رو بیابید به لطف الهی حضورتون عرشی میشه. عشق عرشی که شد تمام حقیقت در هر جا به جامعیت حاضر است، مثل نور بیرنگ در همه جا. حالا با هم بخونیم: راز حضور دائمی شیعه در کربلا. آیا کربلا میدان آشکارگی حقیقت انسانی ما نیست تا ما خود را در اصیل ترین شکل احساس کنیم؟ اصیل ترین شکل چیه؟ بین شما و خدا هیچ حجابی نباشد. همون انشاءالله در جای دیگه بحث خواهم کرد، همون لیمع الله وقتون بهش میگن، وقت محمدی صلوات الله علیه. گفت حضرت چی؟ گفت اونجا لا یسعنی ملک مقرب و لا چی نبیون مرسل. میگه در جایی حاضر شدم که نه ملک مقربی بود که او به من وحی بکند، نه نبی مرسلی که او به من تکلیف کند. بودنی که همه بودن هاست، من اسمش میذارم. آیا کربلا میدان آشکارگی حقیقت انسانی ما نیست تا ما خود را در اصیل ترین شکل احساس کنیم؟ موقعیتی که با حضور در آن دیگر جای هیچ حجابی بین ما و حقیقت باقی نمیماند. خدا میدوند والله کربلا چنین جایی است و حقیقت به نهایی ترین شکل در آن موقعیت به ظهور خواهد آمد، تا حق از باطل به کامل ترین شکل جدا گردد و ما را در طوفانهای تاریک زندگی راهنما باشد. این است راز آن که شیعه همواره سعی دارد در کربلا حاضر باشد تا در اصیل ترین نحوه حضور خود حاضر باشد و با حقیقت در نهایی ترین جلوه آن مأنوس گردد، که این همون حضور آخر الزمانی است و در آغوش خدا. شما معطل اینا نباشید که چه شد که کربلا شد. آقا زرنگ باشید، کربلا رو ببینید و عشق بکنید. خدایا به حقیقت حسین، به حقیقت نهایی ترین نهایی انسانیت که به صحنه آوردیم، ما را در نسبت اماممان نحوه‌ای از حضور عطا کن که خود را در کنار تو به نور ابا عبدالله عرشی احساس بنمایی. و صلی الله علی محمد و آل محمد.